بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. خداوند بزرگ رو سپاسگزاریم که باز توفیق داد در رمضانی دیگر از ایام و لیالی پرفیض این ماه رحمت الهی و غفران الهی و میهمانی او بهره ببریم و استفاده کنیم، مخصوصا که به شبهای مبارک قدر هم نزدیک شده ایم و میتوانیم بیشترین فیض و بهره را از اون شبهایی بگیریم که خیرون من الف شهر و لیلت القدر و حج بیتک الحرام و قتلا فی سبیلک فوفق لنا و صالح الدعا و المسئله فاستجب لنا و اذا جمعت الاولین و الاخرین یوم القیامه فرحمنا. انشاءالله از رحمت الهی همواره برخوردار خواهیم بود در سایه لطف او. این جلسه معظم و باشکوه در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی مدت ظله العالی و با حضور کارگزاران اصلی نظام بسیار مغتنم است که از این فرصت بهره بگیریم و استفاده کنیم. بهار امسال ما با بهار مهم سیاسی و حضور مردم در پای صندوق انتخابات گره خورده بود و تراوتی دوچندان نصیب مردم ما ساخت. مردمی که با حضور شکوهمند خود پای صندوق انتخابات به ما گفتند که هم به آینده امیدوارند و هم خواهان تغییر در مسیر خواستهای ملی خود هستند. همواره بزرگترین پیروزی ها در تاریخ انقلاب ما از خود پیروزی انقلاب اسلامی تا دفاع 8 ساله ما، موفقیت ها و پیروزی ما در سایه حضور پرشکوه و مشارکت فعال و فداکاری مردم ما بوده. در طول 4 دهه بعد از پیروزی انقلاب همواره این انسجام ملی و مشارکت ملی بوده که برای ما امنیت آفریده، کشور ما و نظام ما را در برابر بدخواهان به خوبی حراست کرده است. باید از این مردم صبور، هوشیار، آگاه که همواره در بزنگاه‌های تاریخی ادای وظیفه کردند تشکر و سپاسگزاری کنیم. همچنین از رهبر معظم انقلاب که با هدایتشان انتخابات با شکوه و مهمی را در سطح بالاترین انتخاب‌های تاریخ جهان رقم زدند. ما امروز در کنار پایان یافتن این انتخابات با شکوه باید فصل جدید زندگی سیاسی را آغاز کنیم. دوران رقابت‌ها، گفتگوها، بگومگوها پایان یافت و تمام شد و امروز روزی است که مردم از ما می‌خواهند که به خواست آنها و مطالبات آنها توجه کنیم. اون چه در خلال انتخابات اون رو احساس می‌کردیم بیشتر مطالبات مردم در بخش اقتصاد و به ویژه اشتغال و بهبود معیشت مردم بود و می توانیم بر مبنای این دو هدف اساسی در اقتصاد ملی تلاش جدید را آغاز کنیم. اگر همه ما مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را مشکلات دولت نپنداریم، مشکلاتی که امروز در جامعه ما وجود دارد مشکلات کشور است، مشکلات نظام هست و اگر بر این مبنا بیندیشیم همه باید دست به دست هم بدهیم. دولت دوازدهم دست یاری خودش را به سوی همه احزاب و جناح‌ها دراز می کند و از آنها استمداد می طلبد. هم به مشورت آنها نیازمند است، هم به کمک آنها نیازمند است، هم به فعالیت اونها و حضور اونها. امروز دیگر بحثی به نام برنده و بازنده وجود ندارد. این ملت ایران است که پیروز شده است و این نظام اسلامی است که پیروز شده است و این ملت است که در ضمن انتخابات به مسئولین و کارگزاران نظام نظر خود را با صراحت اعلام کردند. امروز روز اخوت، دست به دست هم دادن، تعاون برای حل معضلات کشور است و بی تردید اگر همه در کنار هم پشت سر رهبری قرار بگیریم بی تردید می توانیم بر مشکلات فائق شویم و افتخارات بزرگتری را برای کشورمان و نظاممان بیافرینیم. ما به خوبی می دانیم که بدخواهان ما در منطقه و جهان بیش از گذشته از عظمت ایران نگران و ناراحتند. و همونطور که مرکز اطلاعاتی آمریکا اعلام کرد، گفت ایران از مرحله پنجم دشمنان آمریکا به مرحله سوم تبدیل شده است. این به معنای عظمت بیشتر این کشور و به معنای احساس حقارت دشمن در برابر ملت بزرگ ایران است. بی تردید باید منتظر نقشه‌ها و توطئه‌های جدید آنها باشیم که البته برای ملت ما تازگی ندارد و مردم ما در حوادث بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر در برابر توطئه آنها موفق و پیروز شدند و در آینده نیز پیروز خواهند شد. من در فرصتی که در این محضر در اختیار من است دو نکته رو می‌خواهم به عنوان عرضم به محضر شما تقدیم کنم. هم در هفته‌های پایانی دولت 11 هستیم و هم در آستانه شروع دولت 12 و نسبت به هر دو جملاتی را خدمت شما عرض خواهم کرد. اگر بخواهیم بعد از فرونشستن سر و صدای دوران انتخاباتی که غبارها فرونشسته است منصفانه تر به کار دولت 11 نگاه کنیم، برای بررسی کار یک دولت 4 ساله باید شرایط آغاز اون دولت، منابعی که در اختیار اون دولت قرار داشته و شرایط پیرامونی را مد نظر قرار دهیم. دولت 11 در شرایطی شروع به کار کرد که با یک تورم کم سابقه روبرو بود که هیچ دولتی بعد از جنگ با تورم 40% کار خود را شروع نکرده بود. در شروع دولت 11 ما با تورم بیش از 40% و با تورم مواد خوراکی 51% روبرو بودیم. هیچ دولتی بعد از جنگ کار خود را با رشد منفی شروع نکرده بود و دولت 11 کار خود را زمانی آغاز کرد که در سال 91 رشد ما منهای 6.8 و در سال 92 رشد ما منهای 9.9 بود. بنابراین در 8 فصل متوالی ما دچار رکود اقتصادی بودیم. در دولت‌های بعد از جنگ ما سراغ نداریم دولتی شروع به کار کرده باشد که در 8 سال گذشتهش تقریباً اشتغال خالص 0 باشد و ما در زمانی کار رو شروع کردیم که جمعیت متولد سال 60 که جمعیت بالایی بود و جمعیت دهه 60 در دهه 80 به سن کار و فعالیت اقتصادی می رسیدند، در دهه 80 تا پایان سال 91 تقریبا رشد خالص اشتغال نداشتیم. تراز بازرگانی ما منفی بود. در سال 92 تراز بازرگانی ما منهای 8 میلیارد دلار بود که در سال 93 این تراز بازرگانی به منهای 3 میلیارد دلار رسید و در سال 94 برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب ما به رشد مثبت در تراز بازرگانی رسیدیم، حدود 1.990 میلیارد دلار رشد مثبت اقتصادی داشتیم. دولت لازم بود در آغاز کار به معضلات اقتصادی و همچنین سیاست خارجی اولویت قائل شود. من از واژه و کلمه بحران خوشم نمیاد که شاید با واقعیت هم این کلمه منطبق نباشه، اما امروز بعد از گذشت 4 سال می توانیم بگوییم در آغاز دولت 11 تقریبا با نوعی بحران اقتصادی و روابط سیاست خارجی مواجه بودیم. در بحث‌های اقتصادی که با دوستان اقتصادی دولت و بیرون دولت که هفته‌ای 2 بار این جلسه برگزار می‌شد، اولین بحث ما این بود که برای خروج از شرایط پیچیده اقتصادی اولین اقدام کدام است. همون سخن معروف اقتصادی ها که ابتدا به بحث تورم بپردازیم و اون را مهار کنیم، یا در آغاز به مسئله رکود بپردازیم و بحث رشد اقتصادی را دنبال کنیم. ما در مجموعه جلسات به این نتیجه رسیدیم به دلایل شرایط خاص اقتصادی باید از مسئله تورم آغاز کنیم و این کار رو شروع کردیم، علی‌رغم اینکه بعضی از اقتصاددانها با این شیوه موافق نبودند و در این زمینه نامه‌هایی هم برای من نوشتند. ما در زمینه تورم توانستیم در سال از تورم بالای 40% در پایان سال 93 به تورم 15.7 برسیم و در سال 94 در پایان 94 به تورم 11.9 برسیم. مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که دولت در محضرشون بودیم فرمودن کاهش تورم خوب بوده، اما خواست من تورم 1 رقمی است. تلاش ما بر آن شد که در سال 95 به تورم تک رقمی دست پیدا کنیم و به حمدالله در سال 95 ما به تورم تک رقمی رسیدیم و همکنون هم تلاش دولت بر این است که تورم تک رقمی را ادامه بدهد. در زمینه رشد اقتصادی، ضمن اینکه ما با مشکل تحریم مواجه بودیم و منابع ارزی در اختیار ما نبود و نمی توانستیم از همه منابع ارزیمون در خارج از کشور استفاده کنیم و تازه تورم را مهار کرده بودیم، اما خوشبختانه در سال 93 به رشد مثبت دست یافتیم. رشد اقتصادی ما در سال 93 به 3% رسید، اما با مشکل دیگری در پایان سال 93 مواجه شدیم و اون کاهش کم نظیر قیمت نفت در بازار جهانی که همه کشورهای تولید کننده نفت را دچار مشکل کرد. شما می دونید ما در اواخر سال 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دولت ابلاغ شد و مسیر ما بر مبنای اقتصاد مقاومتی قرار گرفت. اولین آزمایش و امتحان ما در اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 93 و 94 بود که اقتصاد ما با یک تکانه بزرگ بین المللی مواجه شده بود و اقتصاد مقاومتی آن است که در برابر تکانه های غیر قابل انتظار و ناگهانی اقتصاد بتواند روی پای خود بایستد. من برای اینکه مقایسه ای بکنم، در سال 91 درآمد ارزی ما نسبت به سال قبل 43% کاهش پیدا کرد و درآمد ارزی ما به 68 میلیارد دلار رسید. به خاطر این کاهش هم بازار ارز، هم بازار قیمت کالا و هم همه پایه‌های اقتصادی دچار مشکل شد. قیمت ارز در سال 91 و اوائل 92 به 3 برابر افزایش پیدا کرد و در 1 روز در سال 91 قیمت ارز 20%، یعنی ظرف 24 ساعت 20% قیمت ارز افزایش پیدا کرد. این نشانه آن بود که اگر تکانه خارجی که اون زمان کاهش فروش نفت بود وارد بشه و درآمد ارزی کاهش پیدا کنه، کشور با چه مشکلی روبرو میشه. مشابه این حالت در سال 94 برای ما پیش آمد. در سال 94 قیمت درآمد ارزی ما از قیمت نفت 40% کاهش پیدا کرد و درآمد ارزی ما به 33 میلیارد دلار رسید. اما در این حال اقتصاد ما توانست ثبات خود را حفظ کند. 91 68 میلیارد درآمد ما بود، 94 33 میلیارد. اونجا 43% کاهش پیدا کرده بود، اینجا 40% کاهش پیدا کرده بود. این اولین آزمایش دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی و ایستادگی در برابر تکانه‌های خارجی بود. شما می‌دونید وضع سایر کشورهای تولید کننده نفت در منطقه و غیر منطقه از لحاظ رشد اقتصادی، از لحاظ تورم چه وضعیتی پیدا کردند که من فرصت بازگویی اونها رو ندارم و شما هم مطلع هستید. در این حال ما در سال 94 اتکاءمون رو به نفت کاهش دادیم. اتکاء ما که در مصارف دولتی به نفت 43% بود به 33% کاهش دادیم و اتکاءمون به مالیات که 41% بود به 46% افزایش دادیم. این هم در مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود که بودجه جاری کشور اتکاءش به نفت کاسته شود. ما در مسیر تحرک اقتصادی توانستیم از سال 95 که سال اجرای برجام بود شرایط کشور را تغییر دهیم. تولید نفت که استراتژیک ترین کالای تولیدی کشور ماست. تولید نفت در سال 95 از 2.7 میلیون بشکه به 3.9 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد. 1,200,000 بشکه تولید نفت ما افزایش پیدا کرد و ما در شرایطی قرار گرفتیم که توانستیم صادرات نفتمون و میعاناتمون رو تقریبا به 2 افزایش دهیم، گرچه از لحاظ قیمت نفت همچنان ما قیمت نفت حدود 40-45 دلاره که نسبت به سال 92 که 110-120 دلار بوده، هنوز هم قیمت نفت حدود 1/3 اون زمان هست. اما در این حال تولید نفت و میعانات رو توانستیم افزایش دهیم. در زمینه میادین مشترک غرب کارون که میدان نفتی است که همسایه ما هم از او استفاده می کند، ما بهره برداری از این میدان را به 3 افزایش دادیم. از 70,000 بشکه به حدود 270,000 بشکه افزایش دادیم که 3 مقداری بود که در آغاز کار بودیم و این تا پایان امسال به 320,000 بشکه هم افزایش پیدا خواهد کرد، از 80,000 به 270,000 و به 320,000 افزایش پیدا خواهد کرد. در زمینه میدان گازی مشترک در اصلویه که در طول 16 سال قبل از دولت 11 10 اون به بهره برداری رسید. در دولت 11 11 جدید به بهره برداری رسید، علاوه بر 10 که قبلا به بهره برداری رسیده بود قبل از این دولت. و بهره برداری از میدان گازی اصلویه از 280 میلیون متر مکعب در روز به 575 میلیون متر مکعب ما دست یافتیم، یعنی به حدود 2 و تقریبا برای اولین بار توانستیم بهره برداریمون رو از این میدان مشترک به اندازه قطر و کمی بیش از اون که همواره ما بهره برداریمون بسیار از همسایه‌مون کمتر بود به همون میزان و بیشتر برسانیم. در زمینه پتروشیمی ما 10 بشکه در دولت 11 افزایش دادیم و امروز پتروشیمی ما از 40.6 به 50.5 میلیون دست یافتیم و این یک حرکت بسیار خوب در زمینه تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی در کشور بوده. در بخش‌های دیگر هم مسیر ما مسیر پیشرفت و رشد بوده. در بخش کشاورزی ما از واردات از تولید 4.8 که در سال 92 تولید گندم ما 4.8 میلیون بوده، در سال گذشته به 11.5 میلیون رسید تولید گندم ما و امسال هم شرایط ما شرایط مطلوبی هست. برای اولین بار پارسال ما صادرکننده گندم شدیم، امسال هم صادرکننده گندم خواهیم بود. در زمینه شکر 46% ما افزایش تولید داریم. در زمینه دانه‌های روغنی شرایط 95-96 نسبت به سال قبل به 3 برابر دانه‌های روغنی افزایش یافته. و در شرایطی که دولت 11 کار خود را شروع کرد، ذخیره گندم ما در کشور فقط 23 روز بود. امروز ذخیره گندم ما بیش از 1 سال هست و ذخایر بقیه کالاهای اساسی ما مثل روغن و شکر و امثال اونها بین 3 تا 6 ماه هست. همون شرایطی که قبلاً برای امنیت غذایی ما، اسناد بالادستی ما برای ما پیشبینی کرده بودند. در زمینه آبیاری مدرن که بعد از جنگ تا ابتدای دولت 11 1,300,000 هکتار ما از آبیاری مدرن استفاده کردیم در طول مدت تا آغاز دولت 11. در دولت 11 400,000 هکتار به این 1,300,000 اضافه شده و بهره‌وری ما در زمینه آب 7% افزایش پیدا کرده که در شرایط آبی کشور اقدام بسیار مهمی است که انجام گرفته. ما در بقیه زمینه‌ها مثل حمل و نقل شرایط بسیار بهتری نسبت به گذشته داریم، هم در زمینه حمل و نقل هوایی، هم ریلی و هم جاده‌ای. ظرفیت بنادر ما برای تخلیه بار در طول این 3.5 سال 21% افزایش پیدا کرده. در زمینه کانتینری 14% افزایش پیدا کرده. در زمینه حمل مسافر 34% افزایش پیدا کرده. این از لحاظ بنادر و شرایط دریایی ما. در زمینه ریلی ما 456 کیلومتر ریل به بهره برداری رسیده و صدها کیلومتر هم در شرایطی است که در ماه‌های آینده و سال‌های آینده به بهره برداری خواهد رسید. 5 استان ما به ریل وصل خواهد شد، یکی از استان‌ها وصل شد، 4 استان دیگر هم به ریل وصل خواهد شد. تلاش ما اینه که در تا پایان دولت 11 این کار انجام بگیره. البته در برنامه دولت 12 طرح بسیار مفصلی برای مسئله تحول در حمل و نقل مورد نظر دولت 12 و جزو برنامه‌های دولت 12 خواهد. در کنار پیشرفت‌های اقتصادی، تلاش زیادی برای حمایت از محرومین و اقشار کم درآمد در دولت 11 انجام شد. مسئله محرومینی که همواره مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و در ملاقات‌های خصوصی و عمومی ایشون همواره بر این مسئله تأکید داشتند. اولین قشر کم درآمد جامعه ما بازنشستگان جامعه ما بودن. پرداختی به بازنشستگان 79% در دولت 11 اضافه شده. نسبت به کارگران که باز قشری هستند که بار سنگین زندگی بر دوش اونهاست، شاخص مصرف در طول 4 سال و تورم حدود 41% بوده، اما حقوق کارگران در این مدت 61% افزایش پیدا کرده. نسبت به کارمندها هم اینجور هست، همواره در طول این 4 سال افزایش دستمزد و مستمری بگیران و افزایش حقوق برای کارمندان بیش از تورم بوده. هر مقدار که تورم بوده، افزایش پرداختی مقداری بیشتر بوده و این کمک به قشری هست که بار سنگین معیشت بر دوش اونهاست. نسبت به اون دهکی که دچار فشار بیشتر زندگی است، یعنی اونهایی که مشمول کمک‌های کمیته امداد امام و بهزیستی هستند، ما پرداختی اونها را به طور متوسط امسال 3.5 برابر کردیم، 3.4 حدود 3.5 برابر، و این مسیر ادامه خواهد یافت. این برنامه ریزی بوده که از پارسال شروع شد، امسال ما این رو در فروردین و اردیبهشت اجرا کردیم و ادامه خواهد یافت. و تلاش ما در دولت 12 یکی از اهداف ما از بین بردن فقر مطلق در کشور. همچنین به جای این که ما یارانه نقدی را اضافه کنیم، در دولت 11 تلاش کردیم که بار سنگین درمان را از دوش مردمی که دچار مشکلات بیماری میشن برداریم. داروهایی که تحت پوشش بیمه بود از 280 قلم به بیش از 460 قلم افزایش دادیم. مخارجی که در بیمارستان عزیزان ما متحمل می شدن که حدود 37% از جیب بیمار پرداخت می شد، به 6% و 3% در شهرها، 6% در روستاها، 3% کاهش دادیم. 17 میلیون نفر تقریبا در بیمارستان‌های مختلف در طول این مدت بستری شدند و مرخص شدند با شرایط فعلی که بار بسیار کمی را بر دوش اونها گذاشته شد از نظر پرداخت، پرداخت بیمارستان، بیماران به بیمارستان. و اصولا در زمینه تخت بیمارستانی تحول بزرگی در دولت 11 در کشور ایجاد شد. کل تخت بیمارستانی ما حدود 80,000 هست و در این دولت 21,000 تخت بیمارستانی رو اضافه کردیم. حدود 420 بیمارستان به بهره برداری رسیده. و در زمینه روستاها، دسترسی روستاییان، شهرهای کوچک به متخصصین، به پزشکان، در بیمارستانهای دولتی به متخصصان مختلف شرایطی فراهم شده که در تاریخ کشور ما قبلا نظیر نداشته و ما این شرایط رو در دولت 12 هم ادامه خواهیم داد. در روستاها 2000 مرکز بهداشتی تأسیس شده، 12700 مرکز هم تجهیز شده و تعمیر شده. کمک دیگری که به مردم محروم انجام گرفت در زمینه روستاها بود. در زمینه روستاها برای گازرسانی کار بسیار بزرگی انجام گرفت. از ابتدای تأسیس شرکت گاز قبل از انقلاب تا دولت 11 14000 روستا گازرسانی شده بود و در این دولت تا کنون 9000 روستا گازرسانی شده، یعنی تقریبا هر روزی 7 روستا گازرسانی شده در طول مدت دولت 11. تقریبا اکثر روستاها گازرسانی شده و بعضی از روستاهای دوردست باقی مانده که بخشی از اون در دولت 11 و بقیه در دولت 12 به طور کامل انجام خواهد شد. به 5200 روستا آبرسانی شده در طول این دولت و شرایط خوبی رو برای روستاییان از نظر آب، گاز، برق که تمام روستاهای 10 خانوار امروز دارای برق هستند در سراسر کشور و همچنین از نظر ارتباطات امروز 28000 روستای کشور ما به اینترنت پرسرعت متصل هستند که امروز بخشی از کار فعالیت و کسب و کار مردم و آموزش مردم و فرهنگ مردم از طریق اینترنت انجام میشه. در این انتخابات هم ما دیدیم که چه نقشی این ارتباطات برای حضور مردم پای صندوق آرا داشت. در دولت 12 دولت تلاش خواهد کرد که علاوه بر پیشرفت اقتصادی و موضوع اشتغال که امسال سال تولید و اشتغال نامگذاری شد و باید همه تلاش ما در سایه همین شعار باشه. اگر ما همه توانمون رو در کشور و همه فضای کشور رو فضای تولید و تلاش برای اشتغال قرار بدیم، بی تردید اون چه جزو آرزوهای مقام معظم رهبری است و بر او تأکید کردند و خواست ملت ما هست حاصل خواهد شد. البته شرایط ما یک شرایط عادی نیست. مشکلاتی که در سالهای گذشته در کنار هم قرار گرفته، امروز برای اینکه ما اشتغال رو حل بکنیم یک کار بزرگ ملی نیاز هست. من قبلا هم گفتم کشورهایی که در دنیا بیش از 600000 شغل در سال ایجاد میکنن 6 کشور بیشتر نیستن. 600000 شغل درست کردن کار آسونی نیست. ما در سال 94 و 95 تقریبا سالی 650000 شغل درست کردیم. دو سال 1,300,000 اشتغال خالص درست شده. اما با اشتغال مورد نیاز کشور بسیار فاصله داریم. با برنامه ششم هم که مصوب مجلس هست فاصله داریم. اگر بخواهیم به برنامه برسیم باید بیش از 900000 شغل ایجاد کنیم. برای ایجاد شغل نیاز به سرمایه داریم. برای ایجاد شغل نیاز به اصلاح امور بانک ها داریم. برای ایجاد شغل ما نیاز داریم مهارت‌های جوان‌های ما رو افزایش بدیم. شرکت‌های دانش بنیان رو باید توسعه بدیم. امروز 2000 شرکت دانش بنیان در دولت 11 مشغول فعالیت هستند که درآمد این شرکت‌ها در سال 95 30 میلیارد تومان بود و باید این شرکت‌ها رو توسعه بدیم و به اینها کمک کنیم. برای اینکه تولید ما افزایش پیدا کنه ما نیاز به بازار داریم. درآمد ملی ما برای تولید کافی نیست، یعنی کارخانه ای هم اگر بتواند تولید کند محصولش در بازار فروش نمیره. ما باید در خارج از کشور صاحب بازار شیم. ما باید بازارهای هدف داشته باشیم. ما باید بخشی از تولیدات ما صادر بشه. ما در روابط با کشورها باید کاری بکنیم هم سرمایه وارد کشور ما بشه، که من خوشحالم آخرین گزارشی که وزیر صنعت معدن تجارت به من داده اینه که در دولت 11 7 میلیارد دلار برای 160 طرح صنعتی و معدنی در کشور اجرایی و عملیاتی شده. البته رقم بالاتر از اینه، ولی مقداری که عملیاتی شده تو گزارش وزیر 7 میلیارد دلاره. و این نشون میده که ما باید سرمایه خارجی رو جذب بکنیم. ما اگر بخواهیم به رشد 8% برسیم که این جزو سیاست‌های کلی ابلاغی است، جزو مصوبات برنامه هم هست. امسال البته خوشبختانه، امسال که میگم مخصوص سال 95، در سال 95 خوشبختانه ما برای اولین بار به رشد بالای 8% رسیدیم. رشد اقتصادی سال 95 8.3 با نفت و بدون نفت 6.3 هست. بنابراین این اولین سالی است که بعد از چشمنداز که در سال 84 ابلاغ شد و بنا بود که رشد ما 8% باشه، برای اولین بار به رشد 8% رسیدیم. برای اینکه ما رشد 8% داشته باشیم تو برنامه مشخص شده که چقدر سرمایه گذاری ما نیاز داریم. 770 هزار میلیارد تومان ما سرمایه گذاری در سال نیاز داریم که 56 میلیارد جذب سرمایه خارجی است. این جزء اسناد برنامه است. ما باید همه سرمایه داخلی رو جذب کنیم در قدم اول و باید سرمایه خارجی رو هم جذب بکنیم و باید برای کشور در خارج بازار صادراتی درست کنیم. ما به حمدالله صادرات کالای ما و خدمات ما خوب بوده، اما در این حال هدف باید خیلی بالاتر از این باشه. اینکه 50 میلیارد دلار ما صادرات غیر نفتی داشته باشیم کافی نیست. ما سالانه باید در دولت 12 بین 15-20% صادراتمون رو افزایش دهیم. برای این کار نیاز داره به یک تلاش همگانی. باید همه جای رسانه‌ای ما، همه گفتمان ما، صدا و سیمای ما، روزنامه‌های ما، سایت‌های ما، همه جا آثارش روشن باشه که سال سال تولید و اشتغاله. اگر ما همه جا آثار این تولید و اشتغال رو دیدیم، اون وقت معلوم هست که ما به دستورات به خوبی عمل کردیم و اجرا می کنیم. اینقدر مسائل دیگر و تنش‌های داخلی و اتهام زنی‌ها و گفتگوهای بیفایده شرایطی رو در کشور ما ایجاد می کند که سرمایه دار هوس سرمایه گذاری نمی کند. جامعه رو باید آرام کنیم، باید متحد کنیم، باید برادرانه با هم رفتار کنیم، باید منسجم باشیم، باید فراموش کنیم دوران انتخابات رو. دوران انتخابات همون زمان انتخاباته، حالا یه هفته، دو هفته، سه هفته، بعدش باید تمام بشه. باید بریم دنبال اهدافمون، باید فضا رو برای اهداف ملیمون آماده بکنیم و این کار شدنیست. با اتحاد و اجماع ما به این اهدافمون دست خواهیم یافت. ما در دولت دوازدهم یکی از اهداف مهم ما مسئله اشتغال هست. مسئله اشتغال مسئله اجتماعی ماست، مسئله سیاسی ماست، مسئله اقتصادی ماست، حتی مسئله امنیت ملی ماست. اشتغال به عنوان مهمترین هدف ما در دولت دوازدهم خواهد بود. امسال هم که سال اشتغال هست، در تولید هم به همچنین. ما برای تولید باید روابط خارجی پایدار داشته باشیم. ما باید بازارهای مطمئن در خارج داشته باشیم. هم اونا باید به صادرات کالای ما اطمینان داشته باشن، هم ما باید اطمینان داشته باشیم که در اون کشورها کالاهای ما صادر خواهد شد. حمایت محرومین و مستضعفین یکی از برنامه‌های مهم دولت دوازدهم خواهد بود. مسئله عدالت اجتماعی مسئله بسیار مهمی است. فاصله درآمدی دهک دهم و اول که امروز حدود 14 برابر هست، ما باید به یک رقم متعادل برسانیم. افرادی که در زندگی دچار مشکلات هستند باید سطح زندگیشون رو افزایش بدیم. هدف ما اینه در دولت دوازدهم برای دهک محروم جامعه ما و اونهایی که زیر نظر بهزیستی و کمیته امداد هستند بتوانیم درآمد اونها را تا پایان دولت دوازدهم به 5 برابر افزایش دهیم. در زمینه بهداشت و درمان هم همون مسیر دولت یازدهم را باید ادامه بدیم و مشکلات اون را حل بکنیم. در عدالت اجتماعی هم باید تلاش کنیم فاصله دهک دهم و اول را کاهش بدیم از لحاظ درآمدی. اینها جزء برنامه‌های دولت در دولت دوازدهم است و این کار شدنی هست در صورتی که همه در کنار هم قرار بگیریم. یکی از راه‌های رسیدن به اشتغال بالا توسعه گردشگری است. گردشگری تبلیغات بیگانگان و بدخواهان نسبت به ایران رو از بین میبره. هر گردشگری که به ایران میاد و بر میگرده از ملت ایران، از جامعه ایرانی تعریف میکنه، تبدیل میشه به یک سفیر ما. ما امروز در دولت یازدهم توسعه گردشگری را به 12% افزایش دادیم، اما هنوز زمینه بسیار زیادی وجود داره. هتل‌های 4 ستاره و 5 ستاره در دولت 11 50% افزایش پیدا کرده که هنوز باید افزایش پیدا بکنه. گردشگری یکی از راه‌هایی است که به سرعت اشتغال رو برای ما ایجاد می‌کنه، مخصوصاً برای تحصیل کرده‌های ما. ما باید شرایط حمل و نقل رو بهسازی بکنیم. تلاش ما اینه که در دولت دوازدهم حمل و نقل هوایی رو به 2 برابر افزایش بدهیم. 36 میلیون نفر از طریق هوایی بتونن جابجا بشن. این جزء اهداف ماست. در زمینه ریل ما برنامه‌ریزی 1080 لوکوموتیو برای خرید 1080 لوکوموتیو و 12800 واگن باری برای دولت 12 برنامه‌ریزی شده در سالهای آینده. شرایط حمل و نقل، شرایط گردشگری، شرایط تولید، بانک‌های ما پارسال یه مقدار که کمک کردن، ما تونستیم به 24000 واحد تولیدی کمک کنیم که حالا اینا یا نیمه فعال بودن یا خابیده بودن. 17000 میلیارد تومان کمک کردیم از طریق بانک‌ها. امسال طرح بزرگتری در پیشه و طرح‌های بسیار زیادی در اقتصاد مقاومتی مد نظر هست که انشالله اجرا و عمل خواهد شد. بار دیگر من لازم می‌دونم از ملت ایران تشکر بکنم به خاطر تلاششون، به خاطر حضورشون در صحنه‌ها. از مقام معظم رهبری سپاسگزاری کنم به خاطر حمایتشون و هدایتشون نسبت به دولت 11 و انشاءالله از حمایت بیشتر ایشون و هدایت بیشتر ایشون در دولت 12 برخوردار خواهیم شد. انشاءالله از این ماه پربرکت استفاده کنیم و بهره برداری کنیم و بتوانیم جزو صالحین باشیم و جزو اونهایی باشیم که در این ماه رمضان سعید خواهند بود با آمرزش گناهانشون ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.